أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در نقل کلمات اصولوجیا در تأیید اونچه که مرحوم صدرالمتعلمین از یافته های شهودی خودشون بیان کردن و همینطور تأیید اتحاد عقل فعال در هنگام تعقل نفس است. نفس وقتی چیزی رو تعقل میکند با عقل فعال متحد میشود. مقداری از فرمایشات اصولوجیا در نوبت دیروز خونده شد. رسیدیم به اینجا. میفرماد فالعقل الاول اذا عقل شیئا کان هو و ما عقله شیئا واحدا. فالعقل الاول لا يعقل شيئا لا عقل له بل يعقله عقلا نوعيا و حياتا نوعيه. و كانت الحيات الشخصيه ليست بعادمه للحيات المرسله فكذا العقل الشخصي ليس بعادم للعقل المرسل. فاذا كان هذا كذا. حالا مطلب اول این فرمایشون است که حالا این عقل اول، منظور از عقل اول همون اصطلاح حکمای مشان، عقل اول همون صادر اول، همونی که در مقابل طبیعت است. فالعقل الاول اذا عقل شیئا، خب یه شیئی رو تعقل میکنه، کان هو و ما عقله شیئا واحدا. صور علمیه با عقل اول متحد می شوند. این اتحاد درباره عقل اول و اون چه که تعقل می کند یه امریست که مورد اتفاق آقایونه. فل عقل الاول و اذا عقل شیئن، حالا هر چیزی را که تعقل کرد، کانه این عقل اول، خوبه و ما عقل اون چی که تعقل کرده با هم شده یکی زمان اتحاد. فل عقل الاول لا یعقل شیئا لا عقل له. حرف دوم این است که عقل اول چیزی را تعقل می کند که اون شیء هم عاقل باشد. لا یعقل شیئا که لا عقل له، یعنی معقول به خود نباشه. شیء عقل اول تعقل نمی کند چیزی را که لا عقل له، یعنی معقول نباشه. پس او چیزی را تعقل میکنه که شأنیت که تعقل داشته باشه. یعنی عقل اول معقولی را تعقل میکنه که او هم عقل باشد، یعنی اون تجرد را داشته باشد. پس اول که فرمود اتحاد، در به دومین است که اینجون سنخیت با هم دارند، با هم متحد می شوند. بلی عقل و عقلا نوعیا و حیات نوعیا. عقل اول پس بنابراین تعقل میکنه عقل نوعی و حیات نوعی رو. حالا این عقل نوعی و حیات نوعی در اصطلاح این قدمای افلاطونیون چی بوده باشه؟ حالا ممکن است کسی این را همین عقل نوعی و حیات نوعی متعارف معنا بکنه. و کانت الحیات و شخصیه لیست و آدمت الحیات المرسله. حیات شخصی یعنی حیات جزئی، حیات فردی. می‌فرماد این آدم حیات مرسل مطلق نیست، برای اینکه هر جزئی و هر مطلقی این آدم جدایی ندارن، چون هر مرسل و مطلقی با جزئی و فردی هست، با او هست، اتحاد با او دارد، معیت قیومی با او دارد. لذا حیات فردی و شخصی و جزئی آدم حیات مرسل نیست که بخواد خودش جدای او، قطع نظر از او بخواد باشه، بینشون بینونت باشه، نه اینجور نیست. و کانت الحیات شخصیه، حیات شخصی حیات مرسل را فاقد نیست، زیرا هر جا شخص هست اون مطلق و مرسل حضور داره. و کانت الحیات و شخصیه لیست به آدمت الحیات المرسل، مرسل هم حیات مطلق. و همینطور فکز العقل و شخصی لیس به آدم للعقل المرسل، اون حیات بود، این عقل هم همینطوره. عقل شخصی فردی جزئی هم آدم عقل مرسل نیست، اینجا هم عقل شخصی عقل مرسل را فاقد نیست، به جهت اینکه هر جا شخص است اون مطلق و مرسل هم حضور دارد. بنابراین فعضاکان هازاها کذا، پس حرف اینجوره در اون عالم اعلا، فالعقل الكائنو فی بعض الحیوان لیزه و به آدم للعقل الاول. حالا اون رو به صورت کلی فرمود، حالا به صورت مصداقی تعیین میکنه. عقل کائن یعنی همون عقل اول، عقل کلی در بعضی از حیوانات، این لیس فی هو به آدم للعقل الاول، چون این آدم عقل اول نیست، زیرا هر جا عقل جزئی باشد عقل اول هم با او هست. لیس هو به آدم للعقل الاول. و کل جزء من اجزاء العقل هو کل ما یتجزا به عقل، هر شأنی از شؤون عقل اول اینطوری است. کل جزء من اجزاء العقل یعنی هر شأنی از شؤون عقل اول هو کل ما یتجزا به عقل، با او هست، جدای از او نیست. پس هر جا جزئی از او بود اون عقل اول هم با او. اون به فرمایش رو الان این رابطه لاگسستنی بین مراتب وجود است دیگه، که مراتب وجود از هم گسسته نیستن، بلکه اون مرحله عالی وجود که مطلق و مرسل اوست، اون جنبه علیت دارد و اونجه که مادون اوست جنبه معلولی دارد، علت با معلول هست و در تمام مراتب وجود ها هم. فل عقلو لشیء الذی هو عقل له هو الاشیاء کلها بالقوه. نتیجه این که عقل برای چیزی که او هو عقل له، یعنی تعقل کرده او را، هو الاشیاء کلها بالقوه. این بالقوه، قوه به معنای استعداد نیست، این بالقوه به معنای قدرت و فعلیت است. فالعقل لشیء الذی هو عقل له هو الاشیاء کلها بالقوه، یعنی همه با او است. فاذا صار بالفعل، وقتی ظهور کرد، تجلی پیدا کرد، فاذا صار بالفعل، صار خاصا و اخیرا بالفعل، وقتی ظهور کرد این میشه خاص، میشه اخیر، اون اول بود این میشه اخیر. و ازا کان اخیرن، در مرحله بعدی یعنی در سلسله طولی قرار گرفتن، و ازا کان اخیرن بالفعل ساره، حالا فرسن او شیئن آخر من الحیوان، که سلسله مراتبشون تبعین میشه، تدوین میشه، تکوین میشه. حالا این سلسله موجوده و کل ما تلکت الحیاتو الى اسفل سار هیگن دنیگن خسیسا، هر اندازه که حیات در قوس نزول هبوط پیدا کرد، این در سلسله نزولی، هر اندازه که حیات در قوس نزول هبوط پیدا کرد، کل ما سلکت الحیات و الى اسفل حالا سارت حیان دنیان خسیسا، حیات او هم ضعیفتر است، دنیز نسبت به اون که بالاتر از قوی است. و ذالک ان القوى الحیوانیه کلما سلکت الى اسفل ضعفت و خفیت بعض افعال ها. یه اصل کلی این است که حیات به درک و فعل است. حیات هر موجودی به درک و فعل است. هرچه حیات قوی تر باشد، درک و فعل او هم قوی تر. هرچه حیات ضعیف تر باشد، درک و فعل او هم ضعیف‌تر. اصلا حقیقت حیات یعنی درک و فعل. این حیات غیر از درک و فعل نیست. هر جا درک و فعلی بود معلومه اونجا حیات است. و این سلسله هم محفوظ. بعضی از موجودات حیاتشون یا حیات قوی است به خاطر اینکه درکشون قوی‌تر، فعلشون قوی‌تر. فرمایش کردنش میخوام بفرمان، بفرمان این موجوداتی که حیاتشون ضعیفتره و فعلشون هم ضعیفتره، بالاخره حقیقت هستی و اون سلسله افاعیل عالم، ارباب انواع هر نوع که در این سلسله همه در کارن، که همه به اذن الله در کارند. حالا این موجودات رو شما در نظر میگیرید، میبینید بعضی از موجودات حیاتشون حیات قوی است، هم درک وسیع دارن هم فعل وسیع و قوی. بعضی اینجور نیستن. بالاخره در این نظام هستی، در این عالم، یا به یک معنا عوالم که زندگی میکنند، حیات دارند. در این عالم که نگاه میکنیم، خب اگر یک موجودی حیاتش ضعیف باشه، قهرن درکش پایین تره، فعلش ضعیف تره، خب در این عالم او زود از بین میره، آسیب پذیره، چون حیاتش ضعیفه. عقل که در عالم در کار است، تدبیر که در عالم در کار است، همه در تحت جبروت عالم، یعنی متفرد در تحت جبروت عالمن، اینجور تدبیر شده که اون موجوداتی که عقلشون حیاتشون ضعیفتره، یعنی درکشون و فعلشون ضعیفتره، اینا برای حفظ حیاتشون یه تدبیری شده است، یه تدبیری در اونها اندیشیده شده است، طور آفریده شدن که بتونن در این نظام، در این عالم، در این طبیعت پر از ازداد خودشون رو حفظ کنن. خب شما این حیوانات رو در نظر بگیرید، میبینید که این حیوانات برای حفظشون، چه برای به دست آوردن مایحتاجشون، چه برای دفع اونچه که ضرر برای اونها داره، میبینید که بعضی ها دارای شاخهای عجیب و غریبی هست، بعضی ها دارای دندانهای عجیب و غریبی هست، چنگالهای عجیب و غریبی هست، که از این طریق میتوانند اینها خودشون رو حفظ کنند، که اگر اینها رو نداشته باشن نمیتونه حفظ کنن. حالا شما فرض کنید شیر را، یک پلنگ را در نظر بگیرید، او به لحاظ درک چی داره؟ یه درک ضعیف. به لحاظ فعلش به اندازه درکشه. خب اگه به اندازه درکش در این عالم باشه، درست از بین میره برای او یه چنگام یه دندانی که. اما انسان رو در نظر میگیره، یه انسان، خب انسان یه جسته کوچیک انسان، خب این نه چنگال داره نه دندان اونچنانی داره نه شاخ اونچنانی داره، اما این انسان میتونه ده ها و صد ها اون حیوان های اونچنانی را مهار کنه، قفس کنه، بگیره، دقت اختیار داشته باشه و این هیچی نداره. اما اونجا داره چیه؟ اون حیات قوی داره که درک از تو فعل او، این چون درکش بالاتر است، با اینکه جسته کوچیک‌تر داره همه تسخیرم میکنه. در این نظام خلاصه یک چنین وضعی است. نظرشون فرمان اون حیوانات میبینید کر کدوم کر اونا تدبیر شده که یک وضعیت اونچنانی داشته باشن. و انسان هم هرچی بالاتر میره و درکش که بسیتر باشه، فعل او هم قوی تر، تا برسه انسان به یه مرحله‌ای که بشه مرحله عقل، که یک حیات وسیع و قوی است، یک درکالی است که حتی برای زندگیش هیچ نیازی به ماده و مادیات نداره، هیچ نیازی به ابزار نداره و ماننده. و کل ما سلکت الحیات تو الى اسفل سار حیم دنیم خسیسم و ذالکه ان القوى الحیوانیه کل ما سلکت الى اسفل ضعف و خفیت بعض و افایل ها. حیات که درک و فعل است، هرچه پایین تر آمد درک و فعل اون ضعیفتر می شود. خب در یه چنین وضعیتی فحدث منها حیوان دنی ضعیف، حیوانات دنی و ضعیف. فاذا صار ضعیفا، حالا که ضعیفه، که بخوام تو این عالم ازداد و تنازعات این عالم با همون ضعف درکشون ها دو روز از بین میرن، لذا می فرماد فاذا صار، فاذا صار ضعیفا اعتال له العقل الكاهن، این اعتال حیله و تدبیر شده است درباره یک چنین موجودی، یعنی اون چه که رب اوست، اون چه که تدبیر این موجودات در دست اونهاست، در او این حیله و تدبیر شده است. فیهدسو اعضاء القویت بدلا عن قوته، چون حیاتشون پایینه و درکشون پایینه، در مقابل این یک اعضای قوی برای اینها بدل اون داده شده. خب میتونه انسان هم هر سال از یه جهت دیگه این بحث رو شما ببینید، یعنی یک کسی منطق داره، درک داره، فهم داره، میفهمه، این که میفهمه سرصدا نداره، پایهوی نداره، دعوا و مرافع و چماق و فلان نداره. اونی که درکش پایین داره فریاد و داد و فغانش هم همیشه بالاتره، داد و فریاد. و اونی که میفهمه داد فریاد نداره، اونی که منطق داره میفهمه، هم خودش منطق داره، حرف خودش رو فهمیده میزنه، هم حرف و منطق دیگران رو میفهمه، بالاخره میبینه. حالا اینی که میفهمه خیالش راحته، میگه حالا غیر خودش، حالا دو دسته، طرف مقابلش یا میفهمه یا نمیفهمه. اگر میفهمه که با او هماهنگ، دو نفر آدمش فهمیده با هم فهمشون رو تبادل میکنه و مشکل نداره. و اونی که نمیفهمه، خب وقتی که نمیفهمه او دلت باشه تو درد سر نمیافته قابل سلام. اما اونی که نمیفهمه مشکل داره، هم با اون که میفهمه هم با اون که نمیفهمه. یه آدمی که نمیفهمه، درک نداره، منطق نداره، خب با کسی که میفهمه با هم درک، چون نمیفهمه فهمه، با یکی مثل خودش هم باشه که دیگه اول گرفتاری. این که میبینید مثلا یه نگاهی وقتی تو جامعه آدم میکنه این مردمان را، میبینید که این همه سرصداها و گرفتاری ها بیشتر از همین جهت میبینید. درست کردم گفتن تو همین قوم اتفاقش اومده بودید که دو نفر در یک مسیری حالا پیش اومده برای افراد زیادی منطقه با اون نبش، در یک مسیری دو نفری مثلا ماشینشون به یه سمت اومده، ماشینشون هم به هم نخورده، یکی برگشه برو گفته او جنگ که میکنه، این گفته او تو این که باید الفاظ، بعد جنگ و مرافعه و سر و صدا اومدن پایین، بچی برداشتان یکی دیده داده کشت. خب این چیه بگیم؟ این درکشون میگه. خب منطقه اون حیوان چنگال داره شاه کنه، آدم هم اونجا حالا یه ابزار داره یه چی داره مثلا میشه. اما اونی که میفهمه که مشکل نداره، حیات وقتی قوی بود، درد بالا بود، یه مشکل نیست براه از این میگونه کنه.
استاد اینجا لازه عبارتی باید مثلا بدلن ان قوته یا بدلن ان ضعفه.
فیهدس الاعضاء القویته بدلن ان قوته،
نباید باشه بدلن ان ضعفه.
نه دیگه، چون قوت ندارند به جای اون قوت نداشتن یه اعضای قوی بهشون داده شده. بالاخره یا یه درسن که قوت درک دارن، قوت فعل دارن، یا اگر اینا ندارن به جاشون اعضای کسی دارن. کمال بعض الحیوان اسفارون و مخالب و مخالب هم اون یعنی ناخنهای هر جانور شکاری، بالاخره بعضی حالا با همین ناخنهاشون یه مثل گربه چنگ میزنه، یه وقت اون مخالب حالا مثل ببریز یه شیست که با اون پنجه هاشون با اون چنگال هاشون. ولی بعضی قرون شاخه های عجیب و غریب، ولی بعضی انیاب و دندان های بزرگ، علا نحو نقصان الحیات فیه، یه بالاخره حیاتشون که ناقصه با همین چیزها زندگیشون رو رسم کنن. و حالا اگر یه انسانی هم درکش ضعیف شد، او هم اگرچه این چنگال و این شاخ و اون دندان را نداره، اما انسان میبینی یه جنوری درست میشه که بدتر از همه اینا. این فرمایش ایشان در یعنی انتا کلام معلم الاول که به فرمایش مثلا حالا ایشان معلم اول جناب ارسطو باشه. ولا یخفا ما فیه من التحقیق و تنبیه لجمیع مدعیناه و قررناه فی هذا الفصل. می فرماد اونجا که ایشون اینجا نقل کردن از اصول جیا، می بینید این با همونیست که ما به عنوان رهاورد کشف و شهود خودمون نقل کردیم. ما هم گفتیم ما در عالم اینها رو می بینیم، اینجور دیدیم. ایشون تو همین فصل فرمودن که ما سه تا کار انجام دادیم برای هدفی. کار اول اون فلسفه است و برهان است و دقتهای نظری است. در کنار او عرفان است و تصفیه است و طهاره. در کنار این دو قرآن است و ذکر است و توسل است و دست ابتهال به سوی ملکوت عالم دراز کرده. میگه ما هر سه راه را انجام دادیم و رهاورد این سیر و سلوک علمی عرفانی قرآنی ما این بود که گفتیم ما در حقایق چنین چیزهایی در عالم میبینیم. میفهمد اونجه که ما گفتیم میبینیم با اونجه که ایشون داره نقل میکنه و همه اینجه ما هم اینا رو میبینیم. ولا یخفا ما فیه من التحقیق و تنویر لجمیع مدعیناه و قررناه فی هذا الفصل الا، اینا هم هنگه اون چی که هست ما الان در اینجا الا انفی بعض کلماتی در این کلمات صاحب اصول جیا ما یعتاج و الالتفسیر، اینا کلماتیشون یه توضیح میخواد، یه تفسیری میخواد. و اون به جهت این که یک حذرن من قفلت ناظرین فیها، ممکنه بعضی از ناظرین نسبت به این غفلت داشته باشه، ما یه تفسیر مختصری این کلمات رو باید داشته باشیم. و عدم تفتن هم بهی، یعنی تفتن ناظرین به بعضی از این کلمات. پس ما الان بعضی از این کلمات ایشون رو تفسیر بکنیم تا اون چه که ایشون بیان کردن روشن بشه. منتها در تفسیر کلمات ایشون این مطلب رو باید عنایت داشت. در روزم اشاره کردیم که ایشون بنابراین که به این گمان که این کتاب مال ارسطوست، تفسیری که می کنن کلمات را بر اساس فلسفه مشا تفسیر می کنن. و آلون که کتاب اصولوژی یا مال افلاطونیان است که فلوتین جز افلاطونیان است، تفکر مشایی نیست، یعنی اصولوژی یا معرفت ربوبی بر اساس حکمت اشراق است و افلاطونی ها. و آنچه که ایشون بر مبنای حکمت مشا این رو تفسیر می کنن، این خب مورد نقد مرحوم حکیم سبزواری است که ایشون فرمود خیلی از این فرمایش شما رو که داری تفسیر می کنید روی حکمت مشا تفسیر می کنید و کلمات این نیست. حالا ایشون بعضی از این کلمات ایشون رو تفسیر می کنن که انشالله این تفسیرشون چیز خاصی ندارد، مطالعه بفرمایید فردا انشالله این کلمات رو می کنید. الحمد لله رب العالمين. ما این آثار جدید که چاپ شد ما چند تا امروز آوردیم، بیشتر نمی شد. حالا این را انشالله بدون مناظره به اینکون تقسیم بفرمایید، بقیه را مولا فردا انشاءالله مولی با حضور خدمتون میاریمش. شرح 40 حدیثه که امتیاز این کتاب اینه که تو مقدمه ما بردیم و امر حضرت استاد آیت الله جوادی سلام مولایشون امر کردن به ما که این کار را انجام بدید و خیلی هم مصر بودن و خیلی هم پیگیری شدید داشتن و خیلی هم خوشنود شدن وقتی که این کار انجام شد و بهشون ارائه شد. چونشون برمودن 40 حدیث در باره اخلاق، در باره فقه مانند اینها نوشته. خود 40 حدیث رو مرحوم شهید در شهید اول در فقه دارن، 40 حدیث رو در بسای اخلاقی خوب دارن بعضی از آقایون، منتها در مسائل فلسفی و عقلی این کار انجام نشدشون برمود جای این خالیست. حالا این اصلاشون فرمودن اربعین نویسی یک روشی یک مسیری را شروع کنه که اختصاص به مسئله فقط اخلاقی هم نداشته باشه. به تعبیرشون اولین کاریست که در اربعین نویسی در فلسفه الهی و مسائل عقلی این کار انجام شده. حالا این هدیه و عیدی ایام فاطمیه این ولادت حضرت سلام الله علیها خدمت شما و بر بقیه آقایان هم اگر فرد و عمر باقی بود
میره.
حالا من موندم به که بدیم بکنه خودتون در برسی این تا هم پاشون من آقایان
من